صفحه 141. اما به سادگی امکان نداشت که به لورا بگوید از اینکه دوستم یک زن مسن‌تر و با تجربه را دوست دارد که مثل یک عمه پرمهر با برادرزاده خوشکلش رفتار می کند خوشحال هستم. تازه پیش از آنکه پل فرصت گفتن حرفی را بیابد لورا خودش صحبت کرد. جالبترین قسمت این رابطه این است که برنارد این احساس را به من می‌دهد که 10 سال جوانترم. از لطف او 10 یا 15 سال بعد را پاک کردم و احساس می‌کنم تازه از سوئیس به پاریس آمدم و او را ملاقات کردم. چون این اظهار نظری امکان این را برای پل غیر ممکن کرد که خاطره‌هایش را از جواهر زندگیش با صدای بلند به یاد آورد. بنابراین در سکوت به یادآوری خاطره‌هایش پرداخت. نم نم شراب می‌نوشید و دیگر به سخنان لورا گوش نمی‌داد. تنها مدتی بعد برای آنکه در گفتگو شرکت کند پرسید: برنارد درباره پدرش به تو چه گفت؟ لورا گفت: هیچ، مطمئن باش که پدرش موضوع صحبت ما نیست. میدانم که از یک خانواده مهم است، اما میدانی که من درباره خانواده مهم چطور فکر میکنم. کنجکاو نیستی؟ لورا شادمانه خندید: نه. بهتر است نباشی. برتراند بزرگترین مشکل برنارد برتراند است. لورا که یقین داشت بزرگترین مسئله برنارد وجود خود لورا است گفت: تردید دارم. پول پرسید: میدانی که برتراند در تدارک برنامه ریزی یک کار سیاسی برای برنارد بود؟ لورا ضمن بالا انداختن شانه ها گفت: نه. پول گفت: در این خانواده شغل سیاسی هم مثل یک امارت به ارث میرسد. برتراند درباره پسرش فکر میکرد که روزی به جای خودش نامزد انتخابات مجلس میشود. اما برنارد در سن 20 سالگی این جمله را از برنامه اخبار شنید: سقوط هواپیما بر فراز آتلانتیک باعث مرگ 130 نفر از جمله 7 کودک و 4 روزنامه نگار شد. ما از مدت‌ها پیش به این فکر عادت کردیم که در چنین گزارش‌های کودکان را به منزله نوع ویژه و فوق‌العاده گرانبها از بشریت ممتاز کنیم، اما گوینده در این گزارش روزنامه نگاران را نیز جزء کودکان قلمداد کرد و برنارد ناگهان روشنایی را مشاهده نمود. او دید که در زمانه ما سیاستمداران چهره مسخره‌ای دارند و تصمیم گرفت روزنامه نگار شود. من از روی تصادف در یک جلسه بحث و تحقیق در مدرسه حقوق که در آن حضور می‌یافت درس می‌دادم. در همانجا پشت کردن به شغل سیاسی و پشت کردن به پدرش تکمیل شد. شاید برنارد قبلا در این مورد با تو حرف زده است. لورا گفت: بله، تو را می‌پرستد. در همین موقع یک مرد سیاه با یک سبد گل وارد شد. لورا با دست به او اشاره کرد. مرد دندان‌های سفید و زیبایش را نشان داد و لورا یک دست پنجتایی میخک نیمه پژمرده از سبد برداشت. لورا آنها را به پل داد. همه خوشحالیم را مدیون تو هستم. پل دستش را به سوی سبد دراز کرد و یک دست میخک دیگر برداشت. میخک‌ها را به لورا داد و گفت: ما جشن را به خاطر تو گرفته‌ایم، نه من. اگنس دسته سوم را از سبد برداشت و گفت: بله، امروز برای لورا جشن گرفته ایم. چشمان لورا خیس شده بود. گفت: چقدر حالم خوب است، چقدر حالم با شما خوب است. و از جا برخاست. هر دو دست گل را در کنار مرد سیاه که مثل یک سلطان قیافه گرفته بود بر سینه فشرد. همه مردان سیاه مثل پادشاهان هستند. این یکی مثل اوتلو بود قبل از آن که به دزدمونا مشکوک شود، حالان که لورا مثل دزدمونا بود که عاشق ولی نعمت خیش است. پل می دانست بعدن چه اتفاقی خواهد افتاد. وقتی لورا مست می شد همیشه شروع به آواز خواندن می کرد. میل به آواز خواندن از اعماق جسمش برمی خواست و با چنان شدتی به گلویش رسید که چند مرد در پشت میزهای کناری برگشتن و با حیرت به وی نگریستن. پل در گوشی گفت: لورا، توی این رستوران کسی از مالر تو تعریف نمی کند. پاورقی 1. گوستاو مالر 1860-1916 آهنگساز اتریشی. ادامه. لورا که گویی در صحنه تئاتر ایستاده است در برابر سینهش یک دسته گل گرفت. نوک انگشتانش سینه ها را که پر از نواهای موسیقی بود لمس میکرد. همیشه برای او درخواست پل به منزله فرمان بود. لورا حرف پل را اطاعت کرد و فقط با افسوس گفت: میل شدیدی دارم که کاری بکنم. در همین موقع مرد سیاه به سائقه ظریف پادشاهان دو دسته آخر گلهای مچاله شده میخک را از ته سبد برداشت و با رفتار شاهانه آنها را به لورا داد. لورا به اگنس گفت: اگنس عزیزم، بدون تو من هرگز به پاریس نمی آمدم. بدون تو پل را نمی دیدم. بدون پل برنارد را نمی دیدم. و هر چهار دست گل را روی میز در برابر اگنس گذاشت. یازدهمین فرمان. افتخار روزنامه نگاران زمانی در نام بزرگ ارنست همینگوی متجلی می شد. تمام کارهایش سبک کوتاه و صریحش ریشه در گزارش هایی داشت که در جوانی برای روزنامه های کانزاس سیتی می فرستاد. در آن روزها روزنامه نگار بودن به معنای نزدیکتر شدن هرچه بیشتر و از هر کس بیشتر به واقعیت، کاوش در رموز پنهان آن و آغشتن دست خود به آن بود. همینگوی از اینکه کتابهایش آن همه به زمین نزدیک و در آسمان هنر آن همه بلند بودند به خود مباهات می‌کرد. اما وقتی برنارد کلمه روزنامه نگار را پیش خود بر زبان جاری می‌کند، به همینگوی نمی‌اندیشد و فرم ادبی که می‌خواهد در آن سرآمد همگان شود گزارش نویسی نیست. و امروزه در فرانسه این کلمه ویراستاران رادیو و تلویزیون و حتی عکاسان مطبوعات را نیز در بر می‌گیرد. او بیشتر در رویای چاپ سرمقاله هایی در مجله های معتبر هفتگی است که بر تن همکاران پدرش لرزه بیفکند، یا در فکر مصاحبه است. با این حساب پس شاخص‌ترین روزنامه نگار زمانهای اخیر کیست؟ نه همینگوی است که از تجربه هایش در خندق ها می نوشت و نه جورج اورول است که یک سال از زندگیش را با فقرای پاریس گذراند و نه اگون اروین کیش کارشناس فاحشه های پراگ است. بلکه اوریانا فالاچی است که بین سالهای 1969 تا 1972 در روزنامه ایتالیایی یوروپا یک سلسله مصاحبه با سرشناس‌ترین سیاستمداران زمان منتشر ساخت. این مصاحبه ها فراتر از گفتگوهای ساده بود. اینها نبرد بودند. قبل از آنکه سیاستمداران نیرومند دریابند که در شرایطی نابرابر می‌جنگند، بر کف رینگ بوکس دراز به دراز افتاده بودند. زیرا فالاچی مجاز به پرسیدن بود و آنان نبودند. این نبردها نشانه زمانه ما بودند. اوضاع تغییر کرده بود. روزنامه نگاران دریافته بودند که مطرح کردن سوال صرفاً یک کار حرفه‌ای و عملی برای گزارشگر نیست که محجوبانه با کتابچه و مدادی در دست به جمع‌آوری اطلاعات می‌پردازد، بلکه این وسیله‌ای بود برای اعمال زور. روزنامه نگار فقط کسی نیست که سوال می‌کند، بلکه کسی است که دارای حق مقدسی است برای پرسیدن و از هر کس هر چه را بخواهد می‌تواند بپرسد. اما آیا همه ما این حق را نداریم؟ و آیا یک سوال یک پل تفاهم نیست که از یک موجود بشری به سوی موجود بشری دیگر کشیده می شود؟ شاید. من گفتم را دقیق تر بیان می کنم. قدرت روزنامه نگار بر حق پرسیدن استوار نیست، بلکه بر حق پاسخ خواستن استوار است. خواهش می کنم کاملا دقت کنید که حضرت موسی جمله نباید دروغ بگویی را جز ده فرمان خدا نیاورد. این تصادفی نیست، زیرا کسی که میگوید دروغ نگو ابتدا باید بگوید پاسخ بده و خدا این حق را به هیچ کس نداد تا از دیگران پاسخ بطلبد. جمله های دروغ نگو، راست بگو، جمله هایی هستند که تا آنجا که شخصی را با خود برابر میدانیم هرگز نباید به وی بگوییم. شاید فقط خدا این حق را داشته باشد، اما خدا نیز دلیل ندارد که به آن متشبث شود، زیرا او همه چیز را میداند و به پاسخ های ما نیاز ندارد. نابرابری بین کسی که فرمان می‌دهد و کسی که باید اطاعت کند چندان اساسی نیست که نابرابری بین کسی که حق دارد طلب پاسخ کند و کسی که وظیفه دارد پاسخ دهد. از همین رو است که حق طلب پاسخ از زمان‌های بسیار دور فقط در شرایط استثنایی اعطا شده است. مثلا به یک قاضی اعطا شده است که درباره یک جنایت تحقیق می‌کند. در قرن ما دولت‌های فاشیستی و کمونیستی این حق را نه فقط در شرایط استثنایی بلکه به طور دائم از آن خود کردند. شهروندان این کشورها می‌دانند که هر لحظه ممکن است برای پاسخ گفتن فراخوانده بشوند، که دیروز چه کار کردند، از ته دل چه فکر می‌کنند، وقتی با شخص عرف هستن درباره چه چیزی صحبت می‌کنند و آیا با شخص ب رابطه‌شان صمیمی است یا نه. دقیقاً همین فرمان مقدس راست بگو، این یازدهمین فرمان بود که مردم نتوانستند در برابرش ایستادگی کنند و آنان را به صورت یک مشت صغیران بدبخت درآورد. البته گاهگاهی یک شخص پیدا می شد که سرسختانه از افشای محتوای صحبتش با شخص الف امتنا می کرد و به عنوان یک طغیان، این یگانه راه ممکن طغیان بود. به جای راست گفتن دروغ می گفت. اما پلیس دست او را خوانده بود و پنهانی وسایل استراق سم در خانهش نصب می کرد. پلیس این کار را از روی هیچ انگیزه غیر اخلاقی انجام نمی داد، بلکه می خواست به حقیقتی دستیابد که به دروغگو آن را پنهان می کرد. آنان فقط بر حقشان که طلب پاسخ بود اصرار می کردند. در کشورهای دموکراتیک هر کس می تواند برای پلیسی که جرأت کند و از وی بپرسد با شخص الف درباره چه چیزی حرف می زده و یا اینکه با شخص به روابط صمیمانه دارد یا نه شیشکی بکشد. با همه اینها در اینجا نیز قدرت 11 فرمان کاملا اعمال می شود. آخر مردم در قرن ما به فرمانی احتیاج دارند که وقتی 10 فرمان خدا عملا به بوته فراموشی سپرده شده بر آنها حاکم باشد. تمام ساختار اخلاقی زمانه ما بر 11 فرمان استوار است و روزنامه‌نگار فهمید که به یمن شرایط اسرارآمیز تاریخ به صورت اداره کننده تاریخ در می آید و خود قدرتی پیدا می کند که همینگوی و اورول تصورش را هم نمی کردند. این پدیده زمانی که روزنامه نگاران امریکایی کارل برنشتاین و باب وودوارد از عمل ننگین پرزیدنت نیکسون در جریان مبارزات انتخاباتیش پرده برداشتند به هیچ تردیدی ثابت شد. ما همه لب به تحسین گشودیم زیرا عدالت اجرا شده بود. پل بیش از همه این را تحسین کرد زیرا این رویداد را نشانه یک انتقال تاریخی بزرگ، یک راهنما، یک لحظه فراموش ناشدنی و تغییر دادن نگهبان می دانست. قدرت جدیدی ظاهر شده بود، یگانه قدرتی که میتواند سیاستمداران یعنی دلالان قدرت پیشین را واژگون کند. آری واژگون، آن هم نه با وسایل جنگی و دسیسه، بلکه صرفاً با نیروی سوال کردند. روزنامه نگار میگوید راست بگو و البته ما میتوانیم بپرسیم که کلمه راست برای اداره کننده 11 فرمان به چه معنا است؟ برای اجتناب از سوء تفاهم تأکید می‌کنیم که این نه یک حقیقت الهی است که یان هوس به خاطر آن اعدام شد و نیز نه یک حقیقت علمی و آزاداندیشانه که جوردان و برونو را به خاطر آن سوزاندند. پاورقی 1. یان هوس 1369-1415 مصلح دینی چک که در توطئه اربابان کلیسا در آتش سوزانده شد. پاورقی 2. جوردانو برونو 1548-1600 فیلسوف ایتالیایی که مخالف عقاید جزمی رایج بود. او در سال 1591 در ونیز به دست دستگاه تفتیش عقاید افتاد. او را به جرم بدعت و آرای مزله محکوم و محبوس کردند و سپس به آتش سوخت. ادامه. حقیقتی که با 11 فرمان به دست می آید ربطی به دین و فلسفه ندارد. این حقیقتی است که در پایین ترین پله هستی شناسی قرار دارد. این یک حقیقت صرفاً واقعی پوزیتیویستی است. دیروز پ چه کار کرد؟ واقعاً از ته دل چه فکر می کند؟ وقتی پیش الف است راجع به چه چیزی صحبت می کند؟ و آیا با ب روابط صمیمانه دارد یا نه؟ با همه اینها گرچه در پایین ترین پله هستی شناسی قرار دارد ولی این حقیقت زمانه ما است و دارای قدرت همان حقیقت انفجاری است که حقیقت یان هوس و جوردان برونو از آن برخوردار بود. روزنامه نگار می پرسد آیا با شخص به روابط صمیمانه داشتی؟ په دروغ می گوید و اصرار می ورزد که به را نمی شناسد. روزنامه نگار توی دلش می خندد زیرا عکاس روزنامهش قبلا مخفیانه عکس برهنه ب را در آغوش پ گرفته است و حالا دیگر کاملا به خودش بستگی دارد که عکسهای رسوا کننده را همراه با گفته های پ دروغگوی ترسو که بیشرمانه شناختن ب را از اساس منکر شده است برای عموم پخش کند. مبارزه انتخاباتی جریان دارد. سیاستمدار از توی هواپیما به هلیکوپتر می پرد و از هلیکوپتر توی اتومبیل تقلا میکند، عرق میریزد، نهارش را در حال حرکت میخورد، توی میکروفون ها فریاد میکشد، سخنرانی های 2 ساعته ایراد میکند، اما در پایان به میل برنشتاین یا وودوارد است که کدام یک از 50,000 جمله ای را که او ایراد کرده است از طریق روزنامه یا رادیو پخش کنند. به همین دلیل است که سیاستمدار ترجیح می‌داد شنوندگان رادیو تلویزیون را مستقیماً مورد خطاب قرار دهد، اما این کار را فقط می‌توان با وساطت اوریان فالچی انجام داد که مقررات رسانه‌ها را وضع می‌نماید و سوال طرح می‌کند. سیاستمدار می‌خواهد از آن لحظه‌ای بهره برداری کند که همه مردم او را می‌بینند و هر چیزی که در نظر دارد برایشان بگوید، اما وودوارد از وی سوالاتی خواهد کرد که به هیچ وجه در ذهن سیاستمدار نیست و هیچ میلی به صحبت کردن در آن باره را ندارد. به این ترتیب سیاستمدار خود را در وضع پسر مدرسه‌ای می‌بیند که به پای تخت سیاه فراخوانده شده و می‌خواهد از همان حقه‌های قدیمی بچه مدرسه‌ای‌ها استفاده کند. وانمود می‌کند که دارد پاسخ می‌دهد، اما در واقع می‌خواهد از موادی که در خانه برای پخش از رادیو تلویزیون فراهم کرده استفاده کند. این حقه ممکن بود در مورد معلم‌ها مؤثر باشد، اما در مورد برنشتاین که یکسره به او خاطر نشان می‌سازد که شما به سوال من پاسخ نداده‌اید مؤثر نیست. چه کسی میخواهد این روزها سیاستمدار شود؟ چه کسی میخواهد که در تمام عمر در پای تخت سیاه مورد مؤاخذه قرار گیرد؟ مطمئناً پسر برتراند برتراند نماینده نخواهد بود. ایماگولوژی. سیاستمدار به روزنامه نگار وابسته است، اما روزنامه نگاران به چه کسانی وابستند؟ به کسانی که خرجشان را میدهند، و کسانی که خرجشان را میدهند آن شرکت های تبلیغاتی هستند که از روزنامه ها جا و از شبکه های رادیو تلویزیون زمان خریداری میکنند. در وهله اول چنین به نظر میرسد که شرکت ها بدون درنگ به روزنامه های مراجعه میکنند که تیراژ بالا دارند و میتوانند فروش محصولات شرکت را افزایش دهند، اما این ساده دیدن مسئله است. فروش محصولات از آنچه ما فکر میکنیم کم اهمیت تر است. به کشورهای کمونیستی نگاه کنید، میلیون ها عکس لنین که به هر جا می روید به نمایش گذاشته شده، حتما عشق به لنین را باعث نمی شود. بنگاه های تبلیغاتی حزب کمونیست، بخش های به اصطلاح تبلیغی ترویجی، مدت ها است که دیگر هدف عملی خود را که دوست داشتنی تر کردن نظام کمونیستی است فراموش کردند و خود به صورت هدف خیش در آمدند. آنها زبان خود، قواعد خود، زیبایی شناسی خود، سران این بنگاه ها زمانی در کشورهای خود بر هنر سلطه مطلق داشتند و ایده خیش را برای شیوه زندگی مناسب آفریدند. بنگاه ها اینها را می پرورند، پخش می نمایند و بر مردم بیچاره خیش تحمیل می کنند. آیا ایراد شما این است که آگهی تبلیغاتی و کار ترویجی را چون یکی در خدمت تجارت و دیگری در خدمت ایدئولوژی است نمی توان با هم مقایسه کرد؟ در این صورت چیزی نمی فهمید. حدود 100 سال پیش در روسیه مارکسیست هایی که تحت پیگرد قرار داشتند مخفیانه در گروه های کوچکی گرد می آمدند تا مانیفست مارکس را بخوانند. آنان محتوای این ایده ساده را برای پخش آن در گروه های دیگر ساده کردند. اعضای این گروه ها نیز به نوبه خود بیش از پیش این ایدئولوژی ساده شده را ساده و ساده تر کردند و همینطور آن را دست به دست دادند. و هنگامی که مارکسیسم در تمام سیاره ما معروف و نیرومند شد، آنچه در پایان از او برجا ماند مجموعه 6 یا 7 شعار بود که طوری فقیرانه به یکدیگر پیوند خورده بود که دشوار میشد نام ایدئولوژی بر آن نهاد. و دقیقاً به این دلیل که آنچه از مارکس برجا ماند دیگر یک نظام فکری منطقی از ایده ها نیست، بلکه فقط یک سلسله تصاویر و شعارهای تلقینی است. کارگر خندانی با چکشی در دست، مردان سیاه و سفید و زرد که برادروار دست یکدیگر را در دست گرفتند، کبوتر صلح که با آسمان پرواز می‌کند و غیره و غیره. می‌توانیم به حق از دگرگونی تدریجی کلی و سیاره‌ای ایدئولوژی به ایماگولوژی سخن بگوییم. ایماگولوژی. چه کسی برای اولین بار به فکر این واژه‌سازی جالب افتاد؟ پول یا من؟ مهم نیست. مهم این است که با این واژه می توانیم چیزی را که نام‌های بسیار پیدا می‌کند در زیر یک سقف قرار دهیم. مثلا بنگاه‌های تبلیغاتی، مدیران مبارزات انتخاباتی، طراحانی که شکل همه چیز را از اتومبیل گرفته تا وسایل ژیمناستیک طراحی می‌کنند، طراحان مد، آرایشگران، ستارگان شوهای تجارتی که هنجارهای زیبایی بدن را که تمام شاخه‌های ایماگولوژی از این هنجارها پیروی می‌کنند تعیین می‌نمایند. البته ایماگولوک ها مدت ها پیش از آن که نهادهای نیرومندی را پدید آورند که ما امروز می شناسیم وجود داشتند. حتی هیتلر نیز ایماگولوک شخصی داشته است که در برابرش می ایستاد و با شکیبایی حرکاتی را به وی یاد می داد که می باید در طی سخنرانی هایش به قصد مسحور کردن جماعت انجام دهد. اما اگر این ایماگولوگ در مصاحبه با مطبوعات با گفتن این مطلب که هیتلر حتی قادر به تکان دادن دستش هم نیست انبساط خاطر آلمانی ها را فراهم میکرد، چند ساعت پس از این بی احتیاطی کارش ساخته بود. اما امروزه ایماگولوگ نه تنها سعی در پنهان کردن فعالیت خود نمی کند، بلکه حتی اغلب اوقات به جای مشتریان سیاستمدار خود صحبت می کند. برای مردم توضیح می دهد که به سیاستمداران آموخته است که چه بکنند و چه نکنند، چگونه باید رفتار کنند، از چه قواعدی پیروی کنند و چه نوع کراواتی بزنند. نیازی نیست از این اعتماد به نفس حیرت کنیم. در چند دهه اخیر ایماگولوژی بر ایدئولوژی یک پیروزی تاریخی کسب کرده است. تمام ایدئولوژی ها شکست خوردند. در پایان پرده های توهم از احکام جزمی ایدئولوژی ها به کنار رفت و مردم دیگر آنها را جدی نگرفتند. مثلا کمونیست ها معتقد بودند که پرولتاریا در جریان توسعه سرمایه‌داری به تدریج فقیر و فقیرتر می شود. اما وقتی سرانجام مشخص شد که کارگران در سراسر اروپا با اتومبیل خود به سر کار می روند، می خواستند فریاد کنند که واقعیت دارد آنان را فریب می دهد. واقعیت از ایدئولوژی نیرومندتر بود و این به آن معنا است که ایماگولوژی از ایدئولوژی پیشی جست. ایماگولوژی از واقعیت نیرومندتر است، واقعیتی که دیگر مدت هاست آن نیست که به نظر مادر بزرگم می رسید. مادر بزرگی که در یک روستای مراویایی می زیست و هنوز همه چیز را با تجربه خودش می شناخت. چگونه نان پخته می شود، چگونه خانه ساخته می شود، چگونه خوک را ذبح می کنند و گوشتش را دود می دهند، لحاف را از چه درست می کنند، کشیش و معلم مدرسه درباره جهان چگونه فکر می کنند. او هر روز تمام اهالی روستا را می دید و می دانست در 10 سال گذشته چند قتل در روستا اتفاق افتاده است. می توان گفت که او بر واقعیت نظارت شخصی داشت و هیچ کس نمی توانست سرش کلاه بگذارد و در حالی که مردم چیزی در خانه برای خوردن نداشتند به وی بگوید که کشاورزی مراویا در حال شکوفایی است. همسایه پاریسی من وقتش را در اداره صرف می کند. او 8 ساعت روبروی یک همکار اداری می نشیند، بعد سوار اتومبیلش می شود و به منزل می رود. تلویزیون را روشن می کند و وقتی گوینده به وی اطلاع می دهد که در آخرین آمارگیری از افکار عمومی اکثر فرانسویان کشور خیش را امترین کشور اروپا می دانند، من اخیراً چنین گزارشی را خواندم، غرق در شادی می شود و بیان که هرگز بفهمد که در همان روز در خیابان وی 3 سرقت و 2 قتل اتفاق افتاده، یک بطر شامپانی باز می کند. آمارهای افکار عمومی ابزار مهم قدرت ایماگولوژی است، چرا که به ایماگولوژی امکان می‌دهد با مردم در هماهنگی مطلق به سر برد. ایماگولوژ دائما از مردم این سوال‌ها را می‌پرسد: اقتصاد فرانسه چگونه در حال پیشرفت است؟ آیا در فرانسه نجات پرستی وجود دارد؟ آیا نجات پرستی خوب است یا بد؟ بزرگترین نویسنده همه زمان‌ها کیست؟ آیا مجارستان در اروپا واقع است یا در پولینزی؟ کدام یک از سیاستمداران دنیا جاذبه جنسیش از همه بیشتر است؟ و چون واقعیت برای انسان معاصر اقلیمی است که بسیار دیر به دیر با آن دیدار می‌کند و به حق از آن خوشش نمی‌آید، داده‌های آماری به صورت نوعی واقعیت برتر درآمده و به بیان دیگر آنها به صورت حقیقت درآمده‌اند. آمارگیری از افکار عمومی مجلسی است که همیشه دایر است و وظیفه‌اش حقیقت سازی است، آن هم دموکراتیک ترین حقیقتی که تاکنون وجود داشته است. و چون قدرت ایماگولوک ها هرگز با مجلس حقیقت مغایرت نخواهد داشت، قدرت ایماگولوک ها همیشه در حقیقت زندگی می کند و با آنکه می دانم هر چیز بشری می میرد، تصور نمی کنم که چیزی بتواند این قدرت را در هم بشکند. من به مقایسه ایدئولوژی و ایماگولوژی این را هم بیفزایم. ایدئولوژی مانند مجموعه چرخهای عظیمی است در پشت صحنه که با حرکت خود باعث بروز جنگها، انقلابها و اصلاحات می شود. چرخهای ایماگولوژی بیان که تأثیری بر تاریخ بگذارد در حال گردش است. ایدئولوژی ها با یکدیگر جنگیدند و هر یک از آنها توانستند یک عصر کامل را با تفکر خود سرشار کنند. ایماگولوژی جایگزینی مسالمت آمیز سیستم های خود را سرخوشانه با آهنگ تغییر فصول سامان می دهد. به گفته پل، ایدئولوژی به تاریخ تعلق دارد، حالان که سلطنت ایماگولوژی در جای آغاز می شود که تاریخ به پایان می رسد. واژه تغییر که این همه برای اروپا گرامی است، معنای جدیدی پیدا کرده است. دیگر تغییر به معنای یک مرحله جدید توسعه منسجم نیست، آنطور که ویکو، هگل یا مارکس از آن می فهمیدند. بلکه تغییری است از یک طرف به طرف دیگر، از جلو به عقب، از عقب به سمت چپ، از سمت چپ به جلو، مثل درک طراحان لباس که طرح فصل بعد را طراحی می‌کنند. پایان. پاورقی 1. ویکو 1668-1744 فیلسوف ایتالیایی. ادامه. ایماگولوک ها تصمیم گرفتند تمام دیوارهای باشگاه تفریحات سالم که اگنس به آنجا می رفت باید با آینه های بزرگ پوشیده شود. این کار به این دلیل صورت نگرفت که ژیمناست ها می خواستند هنگام تمرین خود را در آینه تماشا کنند، بلکه بدان سبب انجام گرفت که آن بار قرعه فال صد به نام آینه زده شده بود. اگر زمانی که من این صفحه ها را می نوشتم همگی می پذیرفتند که مارتین هایدگر یک آدم سرهم بند کند و یک حرامزاده است، دلیلش این نبود که فیلسوفان دیگری افکار او را پشت سر گذاشتند، بلکه این بار در چرخ ایماگولوژی یک قرعه فال نفس، یک ضد آرمان زده شده بود. پاورقی 2. مارتین هایدگر 1889-1976 فیلسوف آلمانی. ایماگولوک ها سیستم های آرمانی و ضد آرمانی ایجاد می کنند، سیستم های کوتاه مدت که به سرعت جای خود را به سیستم های دیگر وامی گذارند، سیستم هایی که بر رفتار ما، عقاید سیاسی ما و سلیقه های زیبایی شناسی ما و رنگ فرش ها و انتخاب کتاب های ما اثر می گذارند، درست همانطور که در گذشته تحت سلطه سیستم های ایدئولوک ها قرار داشتیم. پس از این سخنان می توانم به آغاز بحث بازگردم. سیاستمدار به روزنامه نگار وابسته است. روزنامه نگاران به چه کسانی وابسته اند؟ به ایماگولوک ها. ایماگولوک شخصی است دارای اعتقاد و اصول. او از روزنامه نگار می خواهد که روزنامه اش یا کانال تلویزیون یا ایستگاه رادیو سیستم ایماگولوژیکی یک لحظه معین را منعکس کند. و این کاری است که ایماگولوک ها زمانی که می خواهند تصمیم بگیرند از چه روزنامه‌ای حمایت کنند، گاه گاه به این وسیله آن روزنامه را امتحان می کنند. یک روز آنان به ایستگاه رادیو که برنارد در آنجا به عنوان مفسر کار میکرد و پول نیز شنبه ها برنامه مختصر خود را به نام حقوق و قانون اجرا مینمود توجه پیدا کردند. آنان وعده دادند که به ایستگاه رادیو قراردادهای تبلیغاتی بسیاری بدهند و از طریق پخش پوستر به تبلیغات وسیعی در سراسر فرانسه دست بزنند، اما بر شرایط خاصی مصر بودند که مدیر برنامه ها معروف به خرس ناچار شد قبول کند. او به تدریج برای آنکه شنوندگان از بحث‌های طولانی خسته نشوند شروع به کوتاه کردن تفسیرها کرد. او اجازه داد که به منظور ایجاد حالت گفتگو تگویی 5 دقیقه‌ای مفسر را سوال‌های از یک شبکه دیگر قطع کند. او آهنگ‌های بیشتری وارد برنامه کرد و حتی اغلب اوقات یک موسیقی متن برای کلمه‌ها پخش می‌نمود و به هر کس که پشت میکروفون قرار می‌گرفت توصیه می‌کرد حالتی راحت، جوانسالانه و فارغ البال به خود بگیرد، حالتی که رویاهای صبحگاهی مرا سرشار از شادی می‌کند و گزارش وضع هوا را به صورت اپراهای خنده‌آور در می‌آورد. چون برای مدیر مهم بود که افراد زیر دستش وی را همچنان یک خرس نیرومند بپندارند، نهایت کوشش خود را به کار می‌بست تا شغل همکارانش را محفوظ نگه دارد. فقط در برابر یک مطلب تسلیم شد. ایماگولوک ها برنامه حقوق و قانون را آنقدر ملال‌آور دیده بودند که فقط دندانهای بسیار سفیدشان را نشان دادند و از بحث درباره خود برنامه امتناع جستند. خرس قول داد این برنامه را تعطیل کند و سپس از تسلیم خود شرمنده شد. از اینکه پول دوستش بود بیشتر خجالت